و شهرسازی فرنگستان هنر رو در نشست تخصصی معماری معاصر مساجد که هفته گذشته در فرنگستان هنر برگزار شده.
از مسجد جامع اصفهان که اولین ظهور مثلا یه عنصری مثل گنبد بوده، همینطور شروع کردم من اومدن جلو، دیدیم که مثلا شما به دوره ایلخانی که میرسید یه ببینید یه پدیده‌های جدید تو مسجد ظاهر میشه، به دوره تیموری میرسید میبینید به این یه چیزی هم اضافه میشه، یه خورده جلوتر میای مثلا میبینی وارد دوره صفاکی میشیم یه دفعه این به یه شکوفایی میرسه. اون عناصری که شما مثلا در مسجد شاه یا مسجد جامع عباسی یا مسجد امام در اصفهان دارید، این عناصر سابقه شو مثلا میتونید در مسجد جامع ورامی که مال دوره ایلخانی هست پیدا بکنید، میتونید در مسجد کبود پیدا بکنید، میتونید در مسجد گوهرشاد پیدا بکنید. اینا در زمانهای مختلفی هست، ولی انگار که این خمیر همین هی داره ورز داده میشه تا به اون صورت در واقع غایی خودش برسه. کمالش در دوره صفوی اتفاق میفته. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی از دوره صفوی به بعد میاید ببینید تا آخر دوره قاجار یه الگویی رو انگار ما دیگه به کمال رسوندیم در دوره صفوی، و این الگو دیگه در مساجد سلطانی و مسجد شاه ها مثل مسجد شاه تهران، مثل مسجد شاه قزوین، مثل مسجد سلطانی در کرمان، در اینها تداوم پیدا میکنه و بعد از دوره قاجار هستش که دیگه این منقطع میشه، دیگه ما این سنت ادامه پیدا نمیدیم. خب اینو ما تو روند میبینیم، مثل که یک کسی نشسته در طول هزار سال هی داره تمرین میکنه، هی داره رخشی میکشه، هی داره این مجسمه رو اینقدر هی میتراشه تا به اون به اصطلاح کیفیت یا اون صورت در واقع قای خودش برسه.
صحبت‌های جناب مهندس سید محمد بهشتی رئیس گروه معماری و شهرسازی فرنگستان هنر رو شنیدید در نشست تخصصی معماری معاصر مساجد. خانم گرده در خدمتون هستیم.
من می‌خواستم یه بخشی قبل از فایل بعدی، بخشی از صحبت‌های آقای سجاد محمدیارزاده سرپرست معاونت فرهنگی فرهنگستان بگم که ایشون در مورد المان‌ها و عناصر اجرایی اصلی معماری مسجد صحبت کردن، مثل مناره، گنبد، سن، شبستان، پیشخوان، که اینا دیگه واقعا تو خیلی از مساجد معاصر ما چنین چیزی اصلا نداریم، و گفتن که باید مورد توجه بازنگری قرار بگیره، چون با هر کدوم از تغییراتی که این نمادها میکنن مفهوم فضا تغییر میکنه، طراحیش تغییر میکنه و در واقع یک تنش ایجاد میشه تو اون فضا، و ما دیگه حال و هوایی که تو اون فضا مسجد قدیمی و مسجد ایرانی اسلامی داریم تو این مسجد معاصر نداریم. دکتر شهرام پازوکی یک اشاره‌ای کردن به نظرات مختلفی که در مورد در واقع کاربرد هنری در ساخت معماری مساجد هست، و من می‌خواستم پیش از این صحبتشون رو، یه بخش از صحبتشون رو بگم و در ادامه پاسخشون رو بشنوم. گفتن که خیلی از مستشرقین و پژوهشگران و حتی خیلی از منتقدین معاصر میگن که ما هنری به نام هنر اسلامی نداریم، به خصوص در مساجد، چون ما مساجد اولیه صدر اسلام رو که میبینیم هیچ کدوم به هر حال تزئینات معماری خاصی نداره، و بعد که جلوتر اومده این تزئینات بهش اضافه شده، و قرار نیست که مسجد اسلامی قرار نیست که شأن هنری داشته باشه. و پاسخشون حالا بشنویم به این مسئله.
بعد بریم صحبت های آقای دکتر شهرام پازوکی رو بشنویم، عضو گروه فلسفه هنر فرهنگستان هنر.
در صدر تاریخ یک دین کل ابعاد و ساحات مختلف آن دین مانند بذری نهفته است که استعداد رشد و شکوفا شدن و میوه دادن را دارد، ولی این مراحل استکمالی در طی تاریخ تحولات آن دین رخ می‌دهد که آن بذر به صورت میوه خود را عیان می‌سازد. هیچ یک از مظاهر تمدنی یک دین در صدر تاریخ آن دیده نشده، و این در همه ادیان میشه گفت و اصولا نمی بایست دیده شود. به همین دلیل اگر میبینیم که هنرهای اسلامی عمدتا در حدود یک قرن پس از رحلت پیامبر، یعنی در مرحله ثبات مدنی اسلام تقریبا در پایان حکومت امویان به تدریج ظاهر میشه، نباید تعجب کنیم، در مورد هنر مسیحی هم همینطوره. تا زمان امپراتور کنستانتین در قرن 4 میلادی که مسیحیت استقرار و مدنی پیدا کرد، هنوز زبان خاص خود رو نیافته بود و آثار اولیه مسیحی ها که در واقع سه قرن اول نظیر نقاشی های مقابری که تو دخمه‌های زیرزمینی قرار داشت، گرچه مضمون و موضوعش مسیحی بود ولی سبک هنر رومی داشتش. اما نکته مهمی دیگری که در این باره باید مورد توجه قرار گیرد این است که در سطر تاریخ آن دین، مثل سطر تاریخ اسلام، حضور تام و تمام حقیقت چنان است که حاجتی به ظهور در کثرت مظاهر نیست.
بخش صحبت‌های آقای دکتر شهرام پازوکی، عضو گروه فلسفه هنر فرهنگستان هنر رو شنیدید در نشست تخصصی معماری معاصر مساجد که هفته گذشته در فرهنگستان هنر برگزار شد. خانم گله، اگر توضیح دارید بفرمایید.
یه نکته که فراموش کردم بگم، موضوعی که در واقع برای این نشست ها مطرح شد اینه که مساجدی که در 40 سال اخیر، در 14 دهه اخیر ساخته شده، بهشون پرداخته میشه به خاطر اینکه بررسی بشه اون نمادهای معماری مساجد ایرانی.
بله. خب بریم سراغ پیامک ها. آقای اسلامی از تبریز گفتن خیابون شریعتی در تبریز از قدیمی ترین خیابون های این شهر، ساختمان قدیمی در امتداد این خیابونه، چند تا دبیرستان و دبستان که قدیمی ترین اونها دبیرستان فردوسی بیش از 100 سال قدمت داره. اسم قدیمی این خیابون شهنازه. یک سینمای قدیمی توی این خیابون در دهه 70 تخریب شد و به جای اون مرکز تجاری ساختن. هموطنای اقلیت هم در محله‌های قدیمی این خیابون هستن، صنوف مختلف توی این خیابون هستن و برای گردشگران این خیابون خیلی جذابه، اما متاسفانه کتاب یا کار جامعی دربارش انجام نشده و به طور پراکنده در کتاب‌های مختلف درباره آثار این خیابون نوشته شده. خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه رادیو کتاب.
اعوذ بالله.
خانم گله، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. در مورد خیابان ولیعصر شروع کردیم ولی خیلی صحبت وقت نشد صحبت کنیم. اینه
بله.
که در سال 1390 ثبت ملی شد این خیابان و همطور که گفتم بلندترین خیابان در خاورمیانه است که حدود بیش از 17 کیلومتر، نزدیک 18 کیلومتر طول داره. در سال 1318 60,000 درخت چنار در واقع در این سر تا سر این خیابان کاشته میشه که فکر میکنم الان حدود 7-8,000 تا بیشتر باقی نمونده.
بله.
یعنی این واقعا باید همش خودمون رو سرزنش کنیم که چه بلایی سر این خیابان آوردیم، یا کسانی که این درختان رو قطع کردن
چه بلایی واقعا سرشون اومده.
بله. اما عبدالله مصطفی تاریخ نویس در کتاب شرح زندگانی من دلیل شگیری این خیابونا توصیف میکنه و در اوایل دوره پهلوی که در واقع میخواستن کاخ سعدآباد رو در شمال تهران به کاخ مرمر در مرکز تهران که تقریبا در محدوده بازار کنونی میشه، کاخ گلستان، در واقع این دوتا رو به هم متصل کنن و به این دلیل این خیابون هم کشیده شده و دلیل اصلی این شکلی این خیابون بوده. و همینطور در سفرنامه ها خیلی اشاره شده به خصوص به چنارهایی که در این خیابون کاشته شده و خیلی از جهانگردا خیلی توصیف کردن خیابون ولیعصر رو که خیلی پردرخته و زیبا و سایه درخت ها همیشه خیلی روی خیابون هست. در اطراف این خیابون همه ما که توی این شهر قدم میزنیم میدونیم که پر از سینما، مراکز تجاری، خانه‌های قدیمی، مرکز مهم اداری، سفارتخونه و خیلی مهمترین مرکز در اطراف این خیابون هست که خیلی جذاب میکنه پیاده روی توی این خیابون از ابتدا تا انتها.
یکی از جذابیت‌های دیگه‌ای که خیابون ولیعصر داره تو زمستون‌ها، زمانی که
برف میشینه روی این درخت ها. از دو طرف وقتی نگاه میکنیم داخل خیابون هستی، حالا یه قدم میزنی یا داخل ماشین هستین، این قشنگیشو بیشتر نشون میده، برفایی که رو شاخهای درخت هستن.
بله خیلی زیبا، چون
شبیه خوش میکنن
روی اون
خیابون. بله
روی درخت ها و خیلی زیبا. این توصیف این خیابون واقعا از زبان هر گردشگری
دقیقا همینطوره، هر کسی یه تجربه داره از این خیابون. حالا بریم سراغ پیامک. آقای مسلمی از بندرعباس گفته شهر بندرعباس محله‌های قدیمی متعددی داره که متاسفانه بخش قابل توجهی از اونها در اثر بی‌برنامگی در حال از بین رفتن. آثار تاریخی شهر در مرکز شهر متمرکز هستند در خیابان‌های طالقانی، امام خمینی و چندین خیابان دیگر. آقای اکبری هم از تهران گفته اینکه خیابون صاحب موزه بشه کار خیلی مهم و با ارزشی و میشه تاریخ شهر رو در اون دید. امیدوارم با اتفاقی که درباره خیابون ولیعصر افتاد دیگه دیگر شهرهای مهم و تاریخی ما هم نگاهی به تاریخچه شهرشون بندازند. خانم علایی از قزوین گفته قدیمی ترین خیابون رو در قزوین میشه پیدا کرد. خیابون سپه این شهر در دوره صفوی ایجاد شده. متاسفانه بخشای مهمی از ساختمان‌های قدیمی و تاریخی در این خیابون تخریب شده. این خیابون هم اکنون خیابون شهدا نامیده میشه و آثار تاریخی با ارزشی در محدوده اون هست. از تجربیات خودم بگم، در مرداد ماه که به تبریز رفته بودم خیابونهای تبریز بسیار بسیار زیبا هستن و فکر میکنم که خانم گله هنوز هم بافت سنتی و قدیمی خودشون رو حفظ کردن، مخصوصا میدون ساعت و خیابونهای دیگه.
بله خیلی حال و هوای شهر رو دارن و به خصوص کسبه‌ای که اطراف خیابونها هستن. خوشبختانه ساختمان‌های قدیمی خوبی هم اونجا حفظ شده، هرچند که خیلی ساخت بعضی از ساختمان‌ها همونطور که دوستی پیامک گذاشتن از بین رفته، ولی فکر میکنم دیگه الان همه حساس شده باشین نسبت به این ماجرا.
بعد تو هر خیابونش هم چند تا موزه است و این خیلی خوبه، یعنی اگر یه بعد از ظهر وقت بذاریم میتونیم بریم چند تا موزه رو ببینیم، البته در ساعت اداری.
بله حتما.
بسیار عالی. خب ساعت 17:42 است و ما در لحظات استجابت دعا به سر میبریم. خدمت شما عرض میکنم که موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:52 است. بار خدایا خاموشی می‌گزینم که از ستایشگریت ناتوانم و زبان برمی‌بندم که از تمجید و تکریمت عاجزم. ای خدای من، نهایت کوشش من اعتراف به درماندگی من است، نه آنکه نخواهم که نمی‌توانم، پس هرگز رهایم مکن. خدایا این منم که آهنگ درگاه تو کردم و خواهم که احسان و فضل نیکوی خیش از من دریغ نداری، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و زمزمه مناجات مرا بشنو و دعای مرا اجابت کن و امروز مرا با نومیدی من به پایان برسان.
پروردگارا، اگر از نزد تو باز می‌گردم یا به سوی تو می‌آیم، در هر حال گرامی‌ام دار که تو در گزاردن کارهایت به تنگنا نمی‌افتی و از ادای آنچه از تو خواهند ناتوان نیستی. تو بر هر کاری قادری. گوش دل و جان می سپاریم به کلام نورانی وحی. سوره قاف آیات 31 تا 35، با صوت قاری استاد محمد بدر حسین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله العلي العظيم.
يا رب العالمين، 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 يا رب العالمين.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ با نوای مؤذن استاد دکتر حسین کرمی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
قبول باشه نمازهای اول وقت شما نمازگزاران عزیز به درگاه خداوند بلند مرتبه. ساعت 17:58 دقیقه و 33 ثانیه است و شما شنونده برنامه زنده رادیو کتاب از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. خب از شما خواستیم که نگاهی به تاریخ شهرتون بندازیم، به قدیمی‌ترین خیابون شهرتون و به ما بگید که قدیمی‌ترین خیابون شهر شما کدومه، آیا تاریخچه اون خیابون حفظ شده یا نه و از میراث فرهنگی این خیابون برای ما صحبت بکنید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. خانم گله، آقای خانم رحمانی از قزوین گفتن که در شهر من قزوین خیابون سپه به عنوان قدیمی‌ترین خیابون قزوین و کشور شناخته شده.
بله، ما یه